ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست سران اتحادیه اروپا عصر امروز در بروکسل آغاز شد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد هر اقدامی برای آسیب زدن به اهالی اورشلیم با سخت‌ترین پاسخ دولت روبرو خواهد شد. مسئولین دولتی و قضایی جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره اسید پاشی ابراز می‌کنند. درود شنوندگان ارجمند، نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عصر امروز کار خود را در بروکسل آغاز کرد. بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیماری ابولا، رشد اقتصادی، بحران اوکراین و تهدید داعش در سوریه و عراق در دستور کار سران اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا حدود 600 میلیون یورو برای مبارزه با بیماری ابولا اختصاص داده است. به گفته منابع بریتانیایی، نخست وزیر بریتانیا در این نشست خواستار افزایش این کمک به مبلغ 1 میلیارد یورو خواهد شد. برنامه ریزی های مرتبط با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 میلادی بخش دیگری از مذاکرات سران اروپا را تشکیل می دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز هشدار داد که هر اقدامی برای آسیب زدن به اهالی اورشلیم با سخت‌ترین واکنش دولت اسرائیل روبرو خواهد شد. اخطار نتانیاهو در پی حمله دیروز یک فلسطینی در اورشلیم انجام می‌گیرد که منجر به کشته شدن یک دختر 3 ماهه شد. شامگاه دیروز فردی که یک فلسطینی 21 ساله عضو حماس معرفی شده است، در اورشلیم با اتومبیلش به صف مسافرین اتوبوس شهری زد. در این حمله یک دختر 3 ماهه کشته شد و 6 تن زخمی شدند. سوء قصد کننده خود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بنیامین نتانیاهو دیروز و امروز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز به دلیل نزدیک شدن به حماس به شدت مورد حمله قرار داد و گفت وی با استقبال از یک سازمان تروریستی از این گونه حملات حمایت می کند. اظهارات مسئولین دولتی و قضایی جمهوری اسلامی درباره عوامل اسیدپاشی امروز نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، امروز در حالی از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسیدپاشی ها را تنها 1 نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که این اقدام ربطی به بدحجابی نداشته است. در همین حال به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با خبرهایی که دریافت شده سرنخ‌هایی به دست آمده و این افراد دستگیر خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور امروز تعداد قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را بار دیگر تنها 4 نفر اعلام کرد، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی دیروز وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولات مرتبط با هواپیماهای ساخت آن شرکت، البته نه قطعات، را به شرکت ایران ایر فروخته است. این فروش شامل قطعات نمی شود. بوئینگ و همچنین شرکت عظیم جنرال الکتریک آمریکا ابتدا 6 ماه قبل در ماه آوریل گفتند که موفق به کسب مجوز صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران از وزارت دارایی آمریکا شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر یک روزنامه‌نگار عرصه حوزه حمل و نقل را جویا شده است. مسعود مهاجر در تهران:
مشخصا این قرارداد اصلا ربطی به قطعات هواپیما نداره. من فکر می‌کنم که قطعات هواپیما تا همین الان تحویل ایرانیر شده. این شامل یه مقدار کمک‌های ناوبری، اطلاعاتی، بروشورها، کتاب‌ها و نقشه‌ها و اینا میشه که من فکر نمی‌کنم که هیچ تغییری در روابط هواپیمایی ایران یا با امریکا یا با بوئینگ بده، به خاطر اینکه ما اینها رو قبلا هم دریافت می‌کردیم. یعنی بدون این اطلاعات که نمیشه ناوگان اداره کرد.
پس آقای مهاجر، با توجه به خبری که رویترز مخابره کرده، چه اتفاقی ملموسی این وسط رخ داده؟
الان راحت تر شده. ارزش قراردادم میدونی که خیلی پایین هست، در حدود 100 هزار دلار، 120 هزار دلار. اصلا من فکر میکنم هیچ عددی در معاملات بین المللی محسوب بشه.
پس میتونیم بگین که اهمیت این معامله در چیه؟
از اونجا که مثلا ارتباط ما 30 سالی قطع بوده با این کمپانی ها، شاید از این نظر هست که فقط رسانه های مدار مهم تلقی کردند. یعنی ما در 30 سال گذشته ارتباطمون با هیچ یک از این کمپانی ها قطع نشده بوده. ما به طور مستقیم امکاناتشون دریافت نمی کردیم. هیچ ناوگانی رو نمیشه بدون کمک شرکت سازنده راه برد. ما 30 سال که از هواپیمای بوئینگ و ایرباس استفاده می کنیم، خب دسترسی به اطلاعات و امکانات و قطعاتشون مشکل تر بود و گرانتر بود. تنها تغییر که اتفاق خواهد افتاد در حقیقت اگر روابط برقرار بشه، ما این امکانات ارزان‌تر و آسان‌تر دریافت خواهیم کرد و یا اینکه قادر خواهیم شد در آینده هواپیماهای نو هم از این شرکت‌های آمریکایی یا فرانسوی بخریم.
آقای مهاجر، ضمناً رویترز در خبر خودش به نقل از مسئولان بوئینگ میگه که امکان داره در آینده قطعاتی رو به ایران بفروشه. دقیقاً چه قطعاتی منظور بوئینگ هستش؟
چون مذاکرات در حال جریان هست، نه کمپانی بوئینگ و نه ایران ایر و مقامات ایرانی نمیخوان که اطلاعات بیشتری در مورد همکاری روابط کنونیشون بدن. من فکر می‌کنم که این مشکل در همون ابتدای مذاکرات ایران و غرب حل شده و در حقیقت مجوزهای لازم صادر شده که شرکت هواپیمایی قطعات هواپیمایی ما رو بدن. ناوگان‌هامون هواپیمای قدیمی هستند. خب شرکت هواپیمایی الان مشغول تولید قطعات هواپیمای جدیدشون هستند. بنا به سفارش برای هواپیمای قدیمی که میرسه طول میکشه. طول کشیدنش ممکنه این باشه که خود شرکت‌های سازنده هواپیما هنوز آمادگی ندارن که این قطعات به ما تحویل بدن.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار عرصه حوزه حمل و نقل در تهران، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
به تازگی تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل درخواست کرده از قطعنامه پیشنهادی ملل متحد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بیت المقدس و نوار غزه را برای رأی‌گیری در شورای امنیت مطرح کند. در پیشنویس این قطعنامه پیشنهادی گفته شده که اسرائیل باید تا نوامبر سال 2016 میلادی، دو سال دیگر، تمامی نیروهایش را از این مناطق خارج کند. اسرائیل و آمریکا طرح این قطعنامه در شورای امنیت را اقدامی غیر ضروری و کند کننده روند صلح دانستند. آمریکا گفته است که در صورت طرح این قطعنامه در شورای امنیت آن را وتو خواهد کرد. اما فلسطینی ها میگویند 20 سال مذاکرات شکننده با اسرائیل تا کنون به جایی نرسیده و جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی پایان دهد. سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی و مؤسس بنیاد آینده فلسطین، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل قدم مثبتی است و روند صلح که تاکنون دنبال شده شکست خورده و باید گام جدیدی جهت حل مسئله فلسطینیان برداشت. سلام فیاض.
ما نمیتوانیم منصرف شویم. وضعیت در آنجا بسیار پیچیده است. روند گفتگوهای صلح آنطوری که دیده می شود بسیار مشکل و ناامید کننده است، زیرا در سالهای اخیر به شیوه بدی مدیریت شده. من فکر می کنم ما به شروع تازه ای نیاز داریم، اما نه به شیوه سابق. در موقعیت کنونی باید سرمایه گذاری اساسی بشود برای اینکه مطمئن شویم آنچه در گذشته رخ داد تکرار نمی شود. اقدام های گذشته برای زنده نگاه داشتن روند صلح شکست خورده، زیرا آن چیزی که اسرائیل آماده دادن بود برای فلسطین قابل قبول نبود و این سبب تشدید اختلافات شده. این موضوع پیدا کردن راه حل را مشکل تر کرده.
آقای فیاض، تشکیلات خودگردان فلسطینی در پی این هست که از طرف سازمان ملل و شورای امنیت به رسمیت شناخته بشه و اسرائیل نیروهای خودش رو از نوار غزه و کرانه غربی خارج بکنه. این طرح تا چه حد عملی هست و نتیجه اون برای فلسطینی ها چی خواهد بود؟
موجی که برای به رسمیت شناختن فلسطین به راه افتاده قطعاً بسیار مهم است و بیانگر بی‌صبری قدرت‌های جهانی است. آنطوری که روند صلح برنامه‌ریزی شده بود و آنطوری که مدیریت شده، کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که دوباره وضعیت بسیار شکننده است و باید به حمایت‌های مادی و اقتصادی خود به تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه دهند. بیشتر کمک‌ها هم برای بازسازی چیزهایی است که جنگ نابودشان می‌کند. آنها خودشان را در موقعیتی می‌یابند که ادامه وضعیت دیگر برایشان قابل تحمل نیست. این قابل درک است و برای ما فلسطینی ها این به معنای لزوم برداشتن قدم های جدی از طرف قدرت های جهانی است. این مناقشه بیش از حد طول کشیده، اما در این حال به رسمیت شناختن فلسطین به خودی خود کافی نیست. آن چیزی که واقعا نیاز داریم فراتر از به رسمیت شناختن است. ما به یک اجماع جهانی جدی برای پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی از طرف اسرائیل نیاز داریم. اگر این به رسمیت شناختن از طرف اسرائیل هم پذیرفته نشود، به مردم فلسطینی چه چیزی میرسد؟ ما فلسطینی ها از این وضعیت خسته شده ایم و مثل مردم دیگر کشورها حق داریم با عزت و شرافت در کشوری که صاحبش هستیم زندگی کنیم. این قدم کافی نیست و باید به سمت مرحله بعدی، یعنی ایجاد اجماع جهانی برای پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی حرکت کنیم.
به تازگی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران حماس دولت وحدت ملی تشکیل دادند. به نظر شما این دولت ائتلافی با توجه به سابقه خصومت بین دو طرف تا چه زمان میتونه دوام بیاره و چه کارهایی برای فلسطینی ها میتونه بکنه؟
فلسطینی ها چاره ای جز این ندارند. این چیزیست که باید اتفاق بیفتد. ما بدون متحد شدن به مقصد نخواهیم رسید. طبیعتاً اختلافهایی هم هست و برای ما فلسطینی ها هم داشتن اختلاف نظر امری طبیعی است. اما باید راههایی برای پیاده کردن ایده کثرت‌گرایی، نه جداسازی و از بین بردن پیدا کنیم. مطمئناً تشکیل دولت واحد قدم مهم و لازمی است در این راه. راههایی هم برای این کار هست، البته با پیچیدگی های خودش. پرسش مهم این است که آیا می توان برای این پیچیدگی ها راه حلی پیدا کرد؟ به نظر من بله. ما فلسطینی ها به جای اینکه منتظر باشیم دیگران برای ما کاری بکنند، خود باید پیش قدم شویم. باید در راستای منافع خودمان عمل کنیم. ما برای تشکیل یک سیستم سیاسی فراگیر به گفتگوی جدی و ملی نیاز داریم.
جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس در نوار غزه محسوب میشه، ولی در سالهای اخیر رابطه چندان خوبی با تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر اون محمود عباس نداشته. شما نقش ایران در مسئله فلسطین رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر نمی کنم عقلانی و منطقی باشد که جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات داخلی من به خارج از محدوده خود برویم. تشکیلات خودگردان فلسطینی هسته مرکزی کشور فلسطین است و باید از نظر سیاسی برای همه در کرانه غربی و غزه صرف نظر از وابستگی های سیاسی مأمن و خانه تلقی شود. به نظر من پیش از اینکه درباره اقدامات ایران یا دیگر کشورها قضاوت کنیم، این موضوع را باید درک کنیم که این مسئله مربوط به فلسطینی هاست. سوال مهم برای خود ما این است که آیا به اندازه کافی عمل می کنیم یا نه؟
سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی و مؤسس بنیاد آینده فلسطین، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.